خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستی باز هم با برنامه گلبرگ، و خیلی متشکرم که چنان برنامه فرمودید که امروز هم بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ باشید. باز ماییم و شما طرح سوالات شما و کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ جناب مجتهد الاسلام و مسلمین حاجی دهنوی. آدم سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم. امیدوارم ان شاء الله به حق حضرت آقا امام زمان علیه السلام ان شاء الله بتونیم امروز هم گفتگو خوبی داشته باشیم و خدمتگزار باشیم.
خیلی متشکرم از شما حاجی آقا. امروز برنامه‌مون فکر می‌کنم بخش زیادش به مجردها برمیگرده، حالا در قسمت بعدی توضیح خواهم داد که چرا و به چه علت، اما طبق روال معمول برنامه و سنت حسنه‌ای که ماهاست در گلبرگ جریان داره برنامه را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید. امروز صفحه 396 رو با هم مرور می‌کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب مجدد سلام و عرض ادب دارم به حضور شما بینندگان عزیز و تشکر از این که همراه ما هستید با برنامه گلبرگ. ما در خدمتتون هستیم امروز و منتظر هستیم تا پیام های شما دریافت بشه توسط سامانه دریافت پیام کوتاه برنامه و همچنین تلفن های شما. شماره ارسال پیامک رو میدونید 20339 و تلفن هم در طول برنامه مرتباً برای اطلاع شما عزیزان زیرنویس میشن. اما در آستانه دو تا مناسبت هستیم که هر دو مناسبت بهانه ای است برای اینکه ما به یاد خاندان عصمت و طهارت بیفتیم و چنگ بزنیم در دامان این خاندان پاک و ان شاءالله از این روزها و از این بهانه استفاده بکنیم برای اینکه نزدیکتر بشیم به در واقع اون حقیقت مطلق و نور مطلق که این خاندان پاک هستند. فردا 30 ذی‌قعده هست و سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام که این روزو پیشاپیش تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز. و روز شنبه اول ذی‌حجه یک اتفاق بسیار مبارک افتاده از سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این روز رو هم گرامی می‌داریم و این روز رو کردیم بهانه خوبی برای اینکه گلبرگ امروز رو یک گلبرگ ویژه کنیم و بیشتر راجع به مجردهای نازنین صحبت بکنیم، به خاطر اینکه این ازدواج مبارک بهانه خوبی است برای اینکه در مورد چگونه ازدواج کردن و ویژگی‌های یک ازدواج ممتاز با شما سخن بگوییم. من امروز می‌خوام فضای برنامه رو اساساً بر همین مبنا تعریزی بکنیم و خاطرم هست که پیش از این در همین مناسبت در سالهای قبل هم این روز عزیز رو بهانه کردیم و راجبش خیلی صحبت کردیم و امروز هم از حاجی دهنوی میخوام که حالا در قسمت‌های مختلف در واقع به همین سوال کلی پاسخ بدن که در اجزای مختلفی شاید قابل شکستن باشه. و اون سوال این است که حاجی دهنوی، بنابر اعتقاد صحیحی که ما داریم، این در واقع خانواده و این دو بزرگوار حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونن الگوی کاملی باشن برای زندگی ما در اجزای مختلف و طبیعتا ازدواج اونها هم ازدواج ویژه‌ای بوده است و دارای ممتازترین امتیازات. و از شما خواهش میکنم که بفرمایید که چه ویژگی‌هایی در این ازدواج ما میتونیم ببینیم و استخراج بکنیم و امروزی و کاربردی بکنیم برای اینکه جوانان ما با نگاه به اون ازدواج بتونن در واقع پیریزی بکنن یک خانواده پاک و سالم و موفق رو.
انشاءالله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همینطور که شما فرمودید واقعا ازدواج این دو نور الهی، این دو عزیز، ویژگی های خیلی منحصر به فردی داشته و واقعا میتونه برای جوانان عزیز ما جای جای این ازدواج الگو باشه. شاید مهمترین ویژگی این ازدواج رعایت اصل همتایی بوده که خیلی نمود داره، که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها همتای هم بودند و با یکدیگر ازدواج کردند. حضرت آقا رسول بزرگوار اسلام فرمودند اگر علی نمی بود در روی زمین، از زمان حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام همتایی برای فاطمه پیدا نمی شد. این دو بزرگوار در جهات مختلف، هم جهت اعتقادی هم اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی، هم خانواده همتای هم بودن. مثلا در زمینه اعتقادات خب معلومه دیگه و معروفه که هر دو ایمان به خدا داشتن، اعتقاد به رسول بزرگوار اسلام داشتن، مبانی دینی و اعتقادیشون مشترک بوده. به همین دلیل وقتی حضرت بعد از ازدواج آقا امیر علیه السلام حضرت زهرا صدیقه طاهر سلام الله علیها دیداری با این زوج جوان داشتن، از حضرت امیر پرسیدن که فاطمه رو چگونه دیدی؟ حضرت جمله خیلی قشنگی دارن، فرمودن که ایشون خوب یار و یاوری هست، نعم العون علی طاعت الله، خوب یاور و همراهی برای اطاعت الهیه. در جهات اعتقادی همتای هم بودن. در جهات اخلاقی که این سه محوری که عرض کردم خیلی توی اصول همتایی مهمه و چقدر ما روش تاکید کردیم قبلا، اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی و خانواده، اینا خیلی خیلی مهم بوده. در ارزش‌های اخلاقی صداقت، وفاداری، فداکاری، احترام، محبت، مهربونی، دلسوزی خیلی شبیه هم بودن، که ایشالا اگر یه وقتی فرصتی بشه در زمانهای دیگه ما راجع به زندگی اونا، حالا چه گذشت واقعا در زندگی این دو عزیز، خیلی حرف داریم. یا مثلا خود اصالت خانوادگی از نظر خانواده چقدر همتای هم بودن. خب همه عزیزانم میدونن که نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها چجوری منعقد شد دیگه. حضرت آقا رسول بزرگوار اسلام 40 روز از همسر بزرگوارشون جدا شدن روزها روزدار با غذای بهشتی افطار میکردن و شبها تهجد، شب زنده‌داری و نطفه زهرا اینجوری منعقد شد. یعنی بعد از این همه رعایت نکات مهم و حضرت امیر هم که فرزند ابو طالب دست پرورده رسول خدا که اصلا تربیت شده رسول خدا بودن، از نظر خانوادگی هم اینا خیلی همتای هم بودن. این واقعا درس بزرگیه، این که فهمودید ما بیاییم بروز کنیم و استفاده امروز برای جوانان عزیز، واقعا جوانای عزیز ما میتونن همین رو واقعا بهش دقت کنن، این اصل همتایی رو و درس بگیرن. واقعا اصل کفویتی که در اسلام خیلی تأکید شده، فرمودن المؤمن و کف و المؤمن. اما متاسفانه ما امروز جامعه آرپنایی میبینیم، خود حضرت علی هم شاهد هستید که چقدر ما در بین جوانان این مشکل رو داریم که مواردی با هم ازدواج میکنن اما همتای هم نیستن. ببینید اینا همه میدونن ها، الان کیه که ندونه در ازدواج باید همتای هم باشه؟ این مطلب مبهم و گنگی نیست. حالا مثلا مردم تعبیری که خود عزیزان مردم دارن میگن کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز، اون یه چیزیه که معروفه بین مردم. پس چرا بعضی ها ازدواج میکنن مال دوتا دنیان اصلا همتای هم نیستن؟ چون اینا عاشق میشن. مشکل اینجاست، ما این دردی که امروزه داریم در بین متاسفانه برخی از جوانانی که اینگونه ازدواج میکنن عاشق میشن. آقا توی دانشگاه، تو همایش، تو محیط کار، تو اتوبوس، تو خیابون خانم رو میبینن، بعد خب ملاکشون هم حالا چیه؟ طول و عرض و قد و قامت و رنگ چشم و فرم دماغ و ایناست دیگه معمولا، چون اطلاعات واقعا طرف نداره از اون خانم. بعد دلبسته میشه، خب طبیعی از همون زمانم هم که نمیره ابراز کنه که اطلاعاتی حالا به دست بیاره، یه زمانی بهش میگذره، یک ماه، دو ماه، سه ماه، ممکنه شیش ماه هم بگذره، بعد میره ارتباط برقرار میکنه، میبینه عجب این مال یه دنیای دیگه است اصلا، از نظر اعتقادی، خانوادگی، ارزشی، اخلاقی، مذهبی. حتی ما چقدر داشتیم فهمیده اصلا دینش دین دیگه ایه. آقا مسلمانه و خانم مثلا مسیحی هستن، یا آقا مثلا اهل سنتن خانم شیعه هستن، یا بالعکس، یا از نظر خانوادگی چقدر تفاوت. اصلا از نظر طبقاتی بعد میفهمه که مال دو تا دنیان. آقا از نظر طبقاتی خوب ازشون یه وضعی مثلا متوسط رو به پایین، و خانم چقدر سطح طبقاتی و مالی پدرشون اینا، و جالب اینا با هم ازدواج میکنن. چرا؟ چون وقتی عاشق میشن دیگه کر و کور میشن، دیگه نمیبینن این مشکلات رو. روس های ضرب المثل جالبی دارن، میگن عشق و نابینایی خواهران دوقلویند. مثلا دو تا خواهر دوقلو هستن، عشق و نابینایی. حالا جالب، ما چقدر در این سالا داشتیم که از نظر فرهنگی، اعتقادی، خانوادگی، همینه که عرض کردم تفاوت بوده، و حتی جالب از نظر ظاهر و تیپ، مثلا قیافه، زیبایی، فاصله خیلی زیاد بوده. خب ممکنه الان عزیزان بگن که آقا ممکنه اعتقادی خیلی به چش نیاد، حالا یه چیز تقریبا یه لایه‌های پنهانی مثلا داره، خانوادگی، حالا ارزشی، اخلاقی، اینا خیلی نمودی نداشته باشه، ولی بابا ظاهر که دیگه اصلا کاملا مشخص، اصلا از نظر تیپ و قیافه و ظاهر و زیبایی فاصله های خیلی عجیب غریبی هست. خب اینا میدونید خیلی وقت تو دنیای مجاز با هم آشنا میشن، همدیگر رو نمیبینن، یا حالا صدا یا همون چت مکتوب دلبسته میشن، بعد عاشق میشن، بعد که قراری میذارن همدیگر رو میبینن، میبینن اصلا به درد هم مال دو تا دنیا از نظر ظاهر، ولی جالبه که اینا با هم ازدواج میکنن.
آقا جو اگر اون مقدمه نبود، یعنی اگر شروع این با همون دیدار اولیه بود، قطعا به انجام نمیرسید، ولی به دلیل اون حالا مقدمه و اون ارتباطی که پیش از این بوده، این زمینه ذهنی در واقع ایجاد شده برای پذیرش.
همین آروم آروم عرض کردم، دلبستگی اول، آروم آروم عشق، عشقای کر و کور کننده، بعد جالبه اینا با هم ازدواج میکنن. آقا خانم شما که مال دو تا دنیایی هستن، از نظر ظاهر فاصله شما، پسرم دخترم، ما توی مشاوره میگیم خیلی زیاده، بعد فکر نمیکنید دوچار مشکل بشید؟ جالبه که اصلا وقتی شما میگی طرفت خیلی با شما فاصله داره، با تعجب میپرسه، میگه مگه زشته؟ چون از دیده او اصلا زشت نیست، چون آلمانیا میگن آدم عاشق زیبا نمیشه، عاشق میشه و بعد زیبا میبینه. بلغارها یه زبون مسئله جالبی داره، میگن معشوق زشت وجود نداره، اصلا معشوق زشت وجود نداره میدونید، و متاسفانه ازدواج میکنن. این اصل همتایی رو رعایت نمیکنن. من از عزیزانم، جوانای عزیز، خواهش میکنم بیاید از ازدواج این دو نور الهی عزیزان درس بگیریم. همون جمله همیشه ما، شعار همیشگی ما، عاقلانه ازدواج کنید.
خیلی متشکرم. آقا من حالا یک جمله اگه اجازه بفرمایید عرض بکنم قبل از اینکه در واقع حالا یه مکس تصویری داشته باشیم و قوله‌ای پخش بکنیم تقدیم عزیزان. و اون این است که شاید یک زمانی آقا در جامعه ما نه اینقدر تنوع فرهنگی بود و نه اینقدر وسایل ارتباطی باعث می‌شد که افراد در معرض در واقع جریان‌های مختلف تغییر فرهنگی و اثرپذیر فرهنگی قرار بگیرن. یعنی می‌خوام عرض کنم که شاید مثلا این کفیت 50 سال قبل 100 سال قبل در ایران به اندازه امروز مهم نبود، به خاطر اینکه زن و شوهر حالا به دلیل اون محدودیت‌هایی که در رفت و آمد و ارتباطات بود از هم اثر می‌پذیرفتن. اگر اولا که جامعه فرهنگش خیلی شبیه بود و خیلی بسیط و ساده بود، و ثانیا اگر هم تفاوت‌هایی وجود داشت اینا کم کم مثل دندانه‌هایی که به هم ساویده میشه خورده میشه و کنار هم مچ میشه. ولی الان آقا به نظر میاد که همون اثر پذیرفتن زن و شوهر از هم کم رنگ شده در مقیاس با در واقع بردارهای زیاد فرهنگی که در جامعه وجود داره و همین که تنوع و تلون فرهنگی خیلی زیاد شده.
همینجور قطعا بله دقیقا این نکته هست و خیلی باید جوانان عزیز دقت کنن. ممنونم، نکته خیلی
متشکرم. حالا یه سوالی باز در همین ارتباط دارم، قسمت بعدی که بازگشتیم حتما از محضر شما خواهم پرسید. ممنونم از همراهی و نگاه گرم مهمان شما. آقا شما برنامه گلبرگ تا حالا دیدی؟
بله.
خانم شما چطور؟
بله.
نظرتون چیه راجع به برنامه؟
برنامه بسیار خوبی هستش و مفید هستش.
مرتب می‌بینی؟
مرتب که نه، ولی خب معمولا می‌بینم. آقا
شما چطور خانم؟
تقریبا. برای من خیلی مفید بوده، مخصوصا قبل ازدواجمون.
کم و بیش نگاه می‌کنم به خاطر مشغله‌ای که دارم، مرتب نگاه نمی‌کنم، ولی می‌دونم که خانومم تقریبا مرتب نگاه می‌کنه.
به نظر من برنامه خیلی خوبیه تو صدا سیما، برنامه تکیه.
خیلی برنامه خوبی هستش، واقعا مثمر سفر هست برای خانواده‌ها یا مشکلاتی که پیش میاد. واقعا تاثیرشو گذاشته.
برنامه خوبیه، فکر میکنم که بیشتر به زوجای جوان بیشتر کمک میکنه و کسایی که در شرف ازدواجن. فکر میکنم برای کسایی هم که حالا احیانا تو زندگیشون دچار مشکلن میتونه کمک بکنه به اونا.
بسیار برنامه عالیه. اتفاقا خیلی از ما کلاسایی که میریم تمام میگن که ما از این برنامه استفاده میکنیم. اتفاقا همین الان که شما رو میدن همه میگفتن که بهترین برنامه است.
واقعا خیلی من جاهایی شنیدم که همین راهنماییشون مشاورهشون خیلی زندگی ها رو خوب کرده، خیلی برنامهشون جالبه، من که خیلی خوشم میاد همیشه نگاه میکنم.
چقدر این برنامه رو مفید و مؤثر دونستی توی افزایش آگاهی جوانها؟
به نظر من برنامه خوبیه، طبق تعریفایی هم که خودشون برنامه میکنن خیلی از جوانها راهشون رو از طریق این برنامه شناختن، مشکلاتشون رو حل کردن. به نظر من اون جوانایی هم که هنوز مجردن و میخوان تشکیل خانواده بدن میتونن از این توضیحات استفاده کنن و تو زندگی آیندهشون بهره ببرن. من که پرسیدم واکنش خوبی هم داشته، از خیلی‌ها که پرسیدم دیده بودن تا حدود این برنامه.
من تا اونجایی که اطلاع دارم کم و بیش اطرافیان ما این برنامه رو مشاهده میکنن، اتوماتیک وار صحبت این برنامه میاد وسط، یعنی میگن حاج آقای دهنوی مثلا تو فلان برنامه اینجوری گفتن، یکی زنگ زد اونجوری گفت.
یکی از برنامه‌ای که زیاد استقبال میشه مثلا بین خانم‌ها همین برنامه گلبرگه. من هم یه نفر رو سراغ دارم که میخواست زندگیشون از هم بپاشه، ولی خب با این برنامه‌ای که دیدن خدا رو شکر خوب شد زندگیشون.
خب واقعا نمیدونم چه باید بگم، خیلی وقت باید بگم متشکرم از لطفی که به ما دارید و این فقط گوشه‌ای بود از محبت سرشاری که شما عزیزان ابراز میکنید به برنامه گلبرگ. 13 تیر ماه 1387 بود که برای اولین بار گلبرگ به شما سلام کرد و امروز بیش از 3 سال و نزدیک به 3 سال و 4 ماه از اون تاریخ میگذره و خوشحالیم که این افتخار رو داشتیم که در این مدت نسبتاً طولانی یارو همراه شما باشیم و انشالله که مؤثر بوده باشه و همونجور که بینندگان میفرمایند در پیام هاشون اثر مثبتی رو در زندگی ایرانیان و ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان انشالله به جا گذاشته باشه مجموعه تلاشایی که در برنامه گلبرگ صورت گرفته. یکی از نکاتی که خاطرم هست همون تاریخی که عرض کردم، همون 13 تیر ماه سال 87 حاجی دهنوی اشاره کردن در همون برنامه اول و شاید سوال اول از آجاها پرسیدم که آجاها چطور باید جوانها ازدواج بکنن و شما خاطرم است به همین کفیت اشاره کردید، یعنی موضوع امروز ما. اولین نکته گلبرگ در واقع این بود که با همتای خود ازدواج کنید. و حالا شاید میخوام عرض کنم که آجا شاید در تونی سال ما فقط همین مفهوم رو هی باز و بازتر کردیم و پرورش دادیم و توسعه دادیم. به نظرم میاد که آجا یکی از عوامل افزایش طلاق در طول سالهای اخیر، به خصوص با نکته که در قسمت قبل انتهای قسمت قبل عرض کردم، با توجه به حالا این تغییرات فرهنگی و پیچیدگی فرهنگی که در جامعه اتفاق افتاده از طرفی و عدم توجه به این اصل کفیت، فکر میکنم مجموعه اینها خیلی مؤثر بود در افزایش آمار طلاق که یکی از نگرانی های در واقع فرهیختگان و بزرگان جامعه ما شده امروز.
اینجوری ببینید تردیدی واقعا نیست که این عامل بسیار مؤثری بوده. حالا من یه ذره احتیاط میکنم، نمیگم مهمترین عامل در افزایش طلاق همین بیتوجهی به اصل همتاییه، ولی میشه گفت یکی از مهمترین عوامل واقعا هست. نکتهش هم همینه که ببینید اینا به هر حال کر و کور میشن، اصل همتایی رعایت نشده، بعد وارد زندگی میشن، بعد میبینن نمیتونن نیازهای همدیگر رو برآورده کنن. جالبه حالا ما در معیت شما در جمع خصوصی گاهی دانشجویان عزیز و جوان ها هستیم، گاهی سوال میرسه آقا خب چه اشکالی داره؟ شما میگید که دو تا جوان عاشق میشن بعد کر و کور میشن. قبول داریم، خودشون میگن ما قبول داریم که کر میشویم و کور میشویم. حب و کلشه یا امی و یوزن
بچه حال خوشیست بعضشون هم میگن بله. اصلا خوبه،
اصلا خوبه. ببینید اصلا دقیقا اینو میگن، میگن که خب خیلی این مگه بده؟ ما الان ایوای دست از اصولمون که حالا درست میگید شما ورداشتید، ایوای طرفو میگید که دهنوی شما نمیبینی. و حتی در مواردی ما میگیم که خانم آقا این دقت کنید، اگر شما اینجور عاشق بشید عشقای کر و کور کننده، حتی بدیای طرف رو ممکنه خوبی ببینید. حتی آلمانی‌ها میگن آدم عاشق گل روز رو بدون خار میبینه. حتی ما مورد داشتیم که خارا رو گل میدیده، قنچه میدیده. میگن خب چه اشکالی داره آقا، ما الان عاشق میشیم کر و کور میشیم، بدیای طرف رو نمیبینیم یا حتی بدیا رو خوبی میبینیم، وارد زندگی میشیم 60 سال 70 سال معایب هم رو نمیبینیم. این بده، این که خیلی خوبه، منم قبول دارم، این خیلی، این اصلا آرزوی ماست. ما الان هم که فرمودن دو سال و شاید 3-4 ماه این اواخر مباحث خانوادگی یکی از دغدغه‌هامون همیشه این بوده و یکی از حرفامون و توصیه‌هامون به عزیزان متأهل همین بوده که عزیزان تو رو خدا ایوای همدیگر رو نبینید، عیب‌جویی نکنید. عیب‌زدایی خوبه ولی عیب‌جویی چیز خوبی نیست. این آرزوی ماست، ولی میدونید عزیزان این اتفاق آخر نمیفته. داستان اینه که شما تا زمانی که رو کورید و نمیبینید عیبهای طرف مقابلتون که فاصله دارید، به هم نرسیدید، به هم که میرسید عشق دفن میشه و بعد چشا باز میشه، گوشا باز میشه، میبینید نه به درد هم نمیخورید. ما چقدر متاسفانه در این سالها داشتیم جوون میگه شعارش اینه آقا عشق باشه همه چی حله. من میگم چی گفته اینا؟ ما چقدر داشتیم گفتن عشق باشه همه چی حله، اصلا همتایی رعایت نشده، اینا با هم ازدواج متاسفانه کردن، نتونستن نیازهای همو برآورده کنن، یا به جدایی کشیده یا دارن میسوزن و میسازن. ما خبر داریم دارن میسازن و میسوزن. ولی از اون ور چقدر ما مورد داشتیم که دقت کردن، عاقلانه ازدواج کردن، روی این اصول توجه داشتن، مو رو از ماس کشیدن، نذاشتن احساسات بر ازدواجشون حاکم بشه، سوار بر عقل بشه، و بعد اینا وارد زندگی شدن چون دیدن که میتونن نیازهای همو برآورده بکنن، عاشق هم شدن. ببینید این چقدر نکته قشنگیه. عاشق بودن، به جدایی کشیدن، عاشق نبودن، عاقلانه شاید حالا احساس جاذبه آنچنانی نبوده ولی شرایطشون رو طرف داشته، ازدواج کردن، تونستن نیازهای همو برآورده بکنن و بعد عاشق هم شدن. من خواهش میکنم اینو جدی بگیرید. همینطور که فهمیدن واقعا یکی از علل جدی میزان طلاق ما و افزایش میزان طلاق همین بوده است.
باجا این نکته آخری که گفتید که بعد عاشق هم میشن اگر عاقلانه ازدواج کنن، اینو دارید مشخصا برای جامعه امروز و برای همین امروز دارید تاکید میکنید؟ چون خیلی وقتا وقتی که این فرمایش شما میفرمایید بعضی جوان ها میگن که آقا این حرفا حالا مال یک زمان دیگری بوده، الان دیگه قدیمی شده و مثلا عشق حرف اول و آخر بین جوان ها میزنه.
چرا نیست؟
توضیح شما چیه راجع به این؟
نه قطعا خوب، وقتی ما داریم میبینیم، شما یه سری بزنید به تشکیلات قضایی، دادگاه خانواده، ببینید آیا عشق حرف اول میزنه.
عشاق رو ببینید، عشاق قدیمی
ببینید، ببینید عشاق رو ببینید. من عرضم اینه، میگن آقا نه من گاهی میگم، میگن آقا نه من الان دختر خالم یه دوست پسری داشت 4 سال با هم رفیق بودن، بعد عاشق شدن، ازدواج کردن، الان آقای دهنوی 2 ساله میمیرن واسه هم. ما البته خدا رو شاکریم، یعنی ما دوست داریم اینا زندگیشون خراب نشه، اما اولا جوجه رو آخر پاییز میشمارن، ثانیا از کجا میدونید واقعا شما تو زندگی اونا هستید؟ ما چقدر مورد داریم متاسفانه که اینا توی زندگیشون مشکل دارن ولی جلو دیگران برای اینکه کم نیارن همینجور ادای عاشقا رو در میارن. بنده مورد دارم که میگفتن خودشون ما توی بشقاب پلو میخوریم جلو دیگران، خونه میرسیم این تعبیرهایی به کار میبردن، دوتا موجودی به جون هم میفتیم. خب اینا هست اصلا. من اون دختر خاله شما خانم با دوست پسرش عشقولانه ازدواج کردن، زندگی خوبی هم دارن، خوب استثناءه. ما که استثناءات رو رد نمی کنیم. ببینید ما من آمن الا وقت خوص، هیچ قانون کلی نیستش که تخصیص نخوره. بارها عرض کردم عرض ما کلیت داره، عمومیت نداره.
استثناء که میفهمید به این معنی که یعنی مطمئن نباشه که برای شما همون اتفاق بیفته،
بلکه خلاف قاعده است. از کجا معلوم که شما اون استثناء باشید؟ یا آدم عاقل زندگیشو بر استثناءات بنا نمیکنه، بر قواعد کلی بنا میکنه.
خیلی متشکرم از شما جواب. آقا باز هم بفرمایید از ازدواج این دو نور الهی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام.
حالا خیلی واقعا این ازدواج پیامای قشنگی داره. باز یکی از پیامایی که ازدواج حضرت میده حضرت امیر علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها اینه که حضرت امیر وقتی ازدواج کردن چیزی واقعا نداشتن، خیلی تنگ دست بودن، از اموال دنیا چیزی نداشتن. معروفه دیگه، من یادم میاد اون قدیم ها هم راجع به ازدواج که حرف میزدیم عرض کرده بودم آقا یه شمشیر داشتن، یه زره داشتن، یه شتر آبکش داشتن که این شتر آب میکشیدن برای نخلستان ها که آباد بکنن و اینا. چیزی واقعا نداشتن ولی ایمانشون به خدا، اعتقادشون به خدا اونقدر زیاد بود که نترسیدن از مشکلات مالی، اقدام کردن برای ازدواج. اما متاسفانه شما امروز ببینید گروهی از جوانان، من نمیخوام بگم همه جوانهای ما که تن به ازدواج نمیدن این مشکل رو دارن ها. چون ما جوانهایی داریم که خیلی هم وضع پولیشون خوبه، یه پدر خیلی پولدار بازرگان بین المللی به بابای هست و خیلی پولشون از پارو بالا میره ولی بازم تن به ازدواج نمیده. اینا هم داریم ها، ولی گروهی از جوانان ما متاسفانه تن به ازدواج نمیدن از ترس مشکلات مالی. بی تعارف عزیزان من این ضعف ایمانه، بی تعارف. چون امام صادق علیه السلام فرمودن من ترک التزویج مخافت العیلته فقد اساء بالله الظن. مثلا فرمودن کسی که از ترس مشکلات مالی تن به ازدواج نده به خدا بدگمان شده. بدگمان به چه معنا؟ الان آقا میگه من تنهام، خدا منو خلاصه جمع جورم کرده، شکمم سیره و دارم زندگی میکنم، ما بشیم دوتا نعوذ بالله خدا دیگه قدرت نداره. این بدگمانیه به خداست. خودش فرمود به این یکون و این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. عزیزان من خدا از فضل خودش شما رو بی‌نیاز میکنه. البته من منظورم این نیستش که حالا این جوانی که هیچ امکانات اولیه نداره اقدام به ازدواج بکنه. ببین یه امکانات اولیه لازمه و حتی گاهی مثلا بعضی از جوانها خودتون ملاحظه فرمودی توی نمایی که میدن توی سخنرانی ها و صحبت ها که آقا من ایمان خوبی دارم، خیلی ایمان قوی دارم، بچه سالمی هم، جوان سالمی هم، ولی چیزی ندارم، هر جا میرم جواب منفی میدن. خب من میگم جوان عزیزم ببین شما درسته ایمان خوبی دارید ولی یه امکانات اولیه هم بالاخره یه زمینه باید داشته باشید. انتظار نداشته باشید که خانواده دختر خانم جوان سالم و خوبی هستید ولی هیچ زمینه و هیچ امکانات اولیه هم ندارید جواب بدن. چون وقتی خود حضرت آقا امیر علیه السلام به خواستگاری فاطمه رفتن و فاطمه را از پدر بزرگوارشون خواستگاری کردن، حضرت فهمیدن خب علی جان چیزی داری؟ ببین خب مهمه دیگه، اگر خب اینجوری این مهم نمی بود امکانات اولیه حضرت چیزی نمی فرمودن دیگه، میگفتن خیلی خب علی جان خوش آمدی و بسم الله، چیزی داری؟ بعد آقا عرض کردن که آقا جون شما که از وضع من آگاه ترید، میدونی من یه شمشیر دارم، یه زره دارم، یه شتر آبکش دارم. بعد آقا فهمه خب شمشیرت که شما علی هستی و اهل جنگ و مرد جنگ، شمشیرت که باید باشه، شتر آبکشت هم که برای امرار معاشت باید باشه، ولی علی شجاع در جنگ ها خیلی نیاز به زره نداره، زره تو علی جان بفروش. و جالب حضرت زره رو فروختن و 500 درهم بنابر نقلی، 480 درهم بنابر نقلی دیگه پولگیر آوردن که این هم قسمتیش مهریه حضرت شد و خریدی کردن و امکانات اولیه زندگی. ببینید میخوام عرض بکنم که اینجوری نیستش. بعضی از جوانان جمار پنای عزیز و بزرگوار متاسفانه ما این مشکل رو داریم، میگن که ما بر اول زندگیمون همه چیزمون کامل باشه. ببینید به اون امکانات اولیه مادی اکتفا نمیکنه، میگه همه چیز، ماشینم، خونم، حساب جاریم پر باشه، وسایل، بهترین وسایل زندگی باید الان از همین ابتدا من داشته باشم کامل. من میگم خب این زندگی چه لذتی واقعا به نظر من نداره. ببین لذت زندگی عزیزان در اینه که آدم با یه امکانات اولیه مادی شروع بکنه، آروم آروم زندگیشو بسازه، چون زندگی ببینید فقط ارتقای معنوی نیست، ارتقای معنوی قبول، تکاملی که ما بارا گفتیم قبول، ولی اصلا انسان وقتی ازدواج میکنه خوب ارتقای مادی هم داشته باشه. آخه این هیچ اسلام مخالفتی با ارتقای مادی آدم ها نداره، با تلاش، گوشه، زحمت، همت، پشتکار و راه مشروع، حلال، بتونه پول به دست بیاره، بتونه دارایی به دست بیاره، این رو اسلام منافاتی نداره، آموزهای دینی و مخالفتی نداره. خود حضرت امیر علیه السلام رو ببین، من میخوام عرضم اینه، من میخوام بگم که شما اگر این مشکلاتی هم داشته باشید، بعد آروم آروم هی شروع کنید، تلاش کنید، چاله چوله ها رو پر کنید، بعد از سالها که میرسید برمیگردید به گذشته نگاه میکنید، خدا میدونه اون مشکلات هم لذت بخش میشه. همه ما این تجربه رو داریم. خود حضرت امیر علیه السلام، ببینید اینا میخوایم از ازدواج اینا الگو بگیریم دیگه، حضرت امیر فرمودن بنابر نقلی که مرحوم سید ابن طاووس در کشف المحجه ایشون از حضرت امیر دارن، حضرت امیر فرمودن من وقتی با زهرا ازدواج کردم یه زیراندازم حتی نداشتم، یه زیرانداز نداشتم، ولی الان حضرت فرمودن فقط صدقه اموال من برای همه بنی هاشم کافیست. حتی در تعبیر حضرت فرمودن که من الان اونقدر دارایی دارم که سالیانه صدقه دارایی من سالیانه 40,000 دیناره که حضرت با تلاش، کوشش، زحمت، کار در نخلستان ها خیلی حضرت تلاش میکردن و غنایم جنگی که با در پی رشادت ها و شجاعت هایی که حضرت داشتن به دست آورده بودن. ببینید ما حضرت چیزی نداشتن، یه زیرانداز نداشتن، شروع کردن. ما چقدر خود شما بنده در بین نزدیکان سراغ داریم که با آن از صفر شروع کردن، یه امکانات اولیه البته بوده، ولی آروم آروم چاله چوله ها رو پر کردن و الان زندگی آرام و خوبی دارن به لطف خدا. خواهش میکنم از مشکلات مالی جوانا نترسید و اینجور آرمانگرا نباشید، لازم نیست همه چی داشته باشید، امکانات اولیه باشه، به خدا توکل کنید، یه توسلی هم به حضرت معصومه سلام الله علیها ایشالله دل بزنید به دریا، ایشالله حتما مشکلات حل خواهد شد، زندگی های خوبی خواهید داشت.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. سایب زنیم بوتا و فرمان باز میگردیم، در خدمتون هستیم. خیلی مشکرم از همراهی شما. 20339 فراموش نشود. ممکنه در بین صحبتی که من با حاج آقا دارم سوالاتی در ذهن شما ایجاد بشه، من خواهش میکنم که همون موقع این سوالات برای ما ارسال کنید، حتما کمک میکنید برای اینکه بحث رو بتونیم کاملتر ارائه کنیم. یکی از سوالاتی که ممکن همین الان در ذهن بعضی ایجاد شده باشه این است که حاج آقا، مردم ما حضرت علی علیه السلام رو به زهد او میشناسن و گاهی این جملاتی رو که میشنوند که مثلا حضرت صدقه اموالش 40,000 دینار بوده، یا در مورد نخلستان‌ها و باغستان‌های فراوانی که حضرت در اختیار داشتن صحبت میشه و اموال و دارایی‌های فراوانی که داشتن، بعد میگن که خب این شاید با اون تصویر ذهنی که بعضی از مردم ما از حضرت دارن متفاوت باشه و این سوال براشون ایجاد بشه که این چطور با آن زهدی که ما از علی میشناسیم قابل جمعه.
بله خب ببینید، زهد که به معناش نداشتن نیست، زهد باید تعریف بشه. زهد به معنای نداشتن عزیزان نیست، به معنای اینه که آدم داشته باشه اما دلبسته نشه، این خیلی مهمه و حضرت آقا این گونه بودن، دلبسته نبودن. لذا الان چه اشکالی داره که دو تا جوانی که ازدواج میکنن آقا تلاش کنن، خانم تلاش کنن، دارایی به دست بیارن، از امکانات دنیایی استفاده بکنن، این حب دنیایی که فهمودن در روایات ما مذمومه، و ناشایسته اون حب دنیایی است که آدم به دنیا دلبسته بشه و بعد یه جایی دست از وظایفش برداره. حقوق بر حال مالی که اسلام بر عهده‌اش گذاشته نده، نپردازه، صدقه نده، کمک نکنه، بعد این اموال و دارایی او رو از یاد خدا باز بداره، یه وقتایی مجبور باشه، لازم باشه از اموالش در راه خدا بگذره نگذره. ببینید اینه که بده، وگرنه حب دنیا به این معنی که ما دنیا رو دوست داشته باشیم، از اموال دنیا و امکانات دنیا استفاده بکنیم ولی دلبسته دنیا نشیم. حضرت اینجوری بودن، اینکه این همه دارایی داشتن درست، ولی واقعا زاهدم بودن، چون که دلبسته این اموال و دارایی نبودن، اصلا برای خودشون نمیدونستن، اینا همه رو برای مردم میدونستن و در راه خدا خرج میکردن، صدقه میدادن، ایتام، خانواده های بی سرپرست، چقدر از همین دارایی ها برای ارتقا و نزدیک شدن به خدا حضرت استفاده میکردن. میدونید اینو چگونه ما عرض میکنیم؟ بر اساس کلامی که خود حضرت دارن در نهج البلاغه، جاهای مختلف چه تعبیرهای حضرت به کار بردن. مثلا در خطبه 3 اگر اشتباه نکنم، گمان میکنم خطبه 3 نهج البلاغه باشه، حضرت میفهمن که دنیای شما برای من از آب بینی بزغاله هم پستره. یه آب بینی بزغاله چه ارزشی داره؟ یا حضرت یه جای دیگه شاید در خطبه 224 باشه که آقا میفهمن دنیای شما از اون برگی که در دهان یک ملخی قرار داده برای من پستره. پس ببینید دنیا برای حضرت ارزشی نداره، این همه دارایی دارن اما دلبسته دنیا نیستن. داشتن اموال به این شکل انسان دلبسته به دنیا نباشه، در راه خدا استفاده کنه، خدای من از اموالی که دارم استفاده میکنم، نیرو بگیرم، عبادت کنم، به مردم کمک کنم،
وسیله باشن در واقع،
وسیله باشه نه هدف. آفرین. ببینید و چقدر جمارپنایی آدمای متمکنی که با پولشون بهش میرن، جالبه، با همین پولشون میرن بهش کمک میکنن، ایزیه دخترانی که ندارن کمک میکنن برای مدرسه سازی، ایتام، یتیمان، اینا هیچ اشکالی نداره و حضرت این گونه بودن.
بله خیلی متشکرم، توضیح فکر میکنم لازمی بود در این قسمت. اما استفاده که آقا از اون قسمت پایانی فرمایششون در قسمت قبل خواستم ببرم این بود که حالا بارها هم البته تو برنامه گلبرگ گفتیم، این که جوان‌ها دلگرم باشن به این که تقریبا آدم نمیتونه مثالی رو پیدا بکنه که بعد از ازدواج شرایط مالیش بدتر از قبل از ازدواج شده باشه. شاید دغدغه ها بیشتر بشه، شاید هزینه ها بیشتر بشه، اما اون چیزی که ما ایرانی هم بهش میگیم برکت در تداول عامه ما هست و به کار میبرن مردم، واقعا برکت با ازدواج وارد زندگی میشه. میخوام بگم تجربه خیلی عمومیه، من این که عرض میکنم مطمئنم که میلیون ها بیننده ای که گلبرگ میبینن قطعا تایید میکنن، تصدیق میکنن.
اصلا چقدر روایت داریم که زن خود با خودش برکت میاره، واقعیتی است، اصلا برکت میاره، درهای رحمت و خدا به روی این جوان باز میشه. بله این که حالا خیلی ها، حالا نگم خیلی ها، بعضی ها میلالن آقا من بدبختم بیچارم از وقتی ازدواج کردم، میدونید با دوران مجردیش خودش رو مقایسه نمی کنه، با دیگران مقایسه می کنه. دوستی داره، پدرش پولدار بوده، امکانات مالی در اختیارش گذاشته، او الان داره مقایسه می کنه. خب بله، این چقدر ما دستور داریم که از نظر مالی به پایین دستت و از نظر معنوی به بالا دستت نگاه کن و خودت رو مقایسه کن تا اینجور رنج نبری.
بله خیلی متشکرم. باز سری بزنیم به اتاق فرمان، میخوام از وقتی که در اختیارمون هست بهترین استفاده رو بکنیم. زود باز میگردیم و در خدمتون خواهیم بود.
حضرت امام جواد علیه السلام می‌فرمایند کسی که خداوند ضامن و سرپرست اوست چگونه درمانده و ضایع می‌شود، و کسی که خداوند تعقیب کننده و در جستجوی اوست چگونه نجات می‌یابد.
خب همونجور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم خدمتون، یک مرتبه دیگه فردا 30 ذی‌قعده هست و سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام این روز رو به همه شما شیعیان و پیروان این امام همام تسلیت عرض میکنم و انشالله که همه دعاگو باشیم برای اینکه خداوند متعال ما رو در زمره متوسلین و متمسکین به این خاندان و این اهل بیت انشالله قرار بدهد. انشالله به حضور شما عرض شود که سوال دیگری رو از بین خدمتون عرض شود که فرمایشات حاج آقای دهنوی دوست دارم انتخاب بکنم و فکر میکنم بهانه این گفتگو باز میتواند ازدواجی باشد که در روز اول ذیحجه اتفاق افتاده است، ازدواج بین حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حاج آقا چه پیام ها و پیام دیگری رو میتونید به ما بگید که از این ازدواج قابل استخراج و قابل استفاده است؟
ولی پیام دیگه که میشه استفاده کرد همون نکته ایست که من قبلا عرض کردم، زن اهل ناز و مرد اهل نیازه و اینکه حضرت خواستگاری کردن از فاطمه و برعکس نبود. ما متاسفانه امروز داریم برخی از خانم از آقایون خواستگاری میکنن، آفاتی داره هم در شأن خانم نیست هم آفاتی داره، 5 تا آفت داره. من قبلا اینا رو عرض کردم، دوست دارید مراجعه بفهمید به کتاب گلبرگ زندگی یک و خدمتتون عرض بکنم. حتی گاهی ممکنه نه خود دختر خانم خواستگاری نکنن، پدر دختر خانم شاگردی دارن، همکاری دارن، مثلا در بین نزدیکان میبینن جوان خوبیه، در حقیقت خواستگاری کنن، دخترشون رو ارائه کنن، یا برادر دختر گاهی این اتفاق میفته. با این موافق نیستیم. ببینید به خاطر اینکه رسول بزرگ و اسلام این کارو نکردن، با اینکه حضرت علی رو دوست داشتن، اصلا دوست داشتن دامادشون بشن، اما این کارو نکردن. میومدن آدمای میومدن از فاطمه خواستگاری میکردن صحابه و جواب رد از رسول خدا و حضرت زهرا میشنیدن، بالاخره چون جواب رد میشیدن احساس کردن که رسول خدا به علی علاقمندن، مطلب رو به حضرت رسوندن که فلانی بالاخره شما خواستگاری کن، و بر اساس روایتی سعد ابن معاذ رفت مطلب رو به حضرت امیر عرض کرد و بعد حضرت آقا خواستگاری کردن. و جالبه که خواستگاری هم از پدر دختر خانم کردن، نرفتن از خود دختر خانم، چون اینم در شأن دختر نیست. بعضیا میرن تو محیط دانشکده توی خیابون اینا از خود دختر خواستگاری میکنن، کار قشنگی نیست، هر کاری آدابی داره. اینم پیام قشنگیه که میشه ازش گرفت.
خیلی متشکرم. چون وقتی که حالا این خواستگاری اتفاق افتاد چگونه آمده است در تاریخ؟ حضرت بلافاصله جواب مثبت دادن یا اینکه نظر حضرت فاطمه زهرا رو هم جویا شدن و پرسیدن ازش؟
نه اصلا جواب قطعی اون موقع ندادن حضرت. اینم اتفاقا خود اینم یه پیامه که نظر خواستن. وقتی حضرت خواستگاری کردن فاطمه رو، آقا لبخندی زدن و گفتن علی جان من باید با فاطمه صحبت کنم و نظر ایشون رو بخوام، و بعد رفتن با دخترشون صحبت کردن و فرمودن که دخترم تو علی رو میشناسی، فرزند ابو طالب در ایمان و اخلاق سرآمد روزگار، زبان زده همه هست، ایشون از شما خواستگاری کرده، نظر شما چیه؟ که بعد معروفه که حضرت از اون حیایی که داشتن، اون خجالتی که در مقابل پدر صورتشون انداختن پایین، بعد حضرت متوجه شدن که نظر ایشون مثبته. چون قبلی ها که وقتی حضرت میفهمدن فاطمه چهره در هم میکشیدن، این بار این اتفاق نیفتاد، فقط صورتشون رو به پایین انداختن، حضرت فهمیدن که راضی هستن و بعد شادمان شدن و تکبیر گفتن و فهمودن سکوتها رضاها، یعنی سکوت فاطمه رضایت، نشانه رضایت ایشون هست. قطعا نظر خواستن، اون موقع جواب ندادن. و متاسفانه مشکلی که ما الان داریم با اینکه ملت ما اینقدر رشد کردن به لطف خدا به برکت انقلاب مبارک اسلامی، ولی ما خودتون اطلاع دارید در بعضی از مناطق همچنان والدین تحمیل میکنن متاسفانه. یه پیام یکی از ازدواج این دو عزیز میشه گرفت. یه پیام دیگه اینه که حیای دختر، جالبه دخترم در مقابل پدرش حیا داشته باشه.
باج آقا کسانی که حالا دختر خانم هایی که مورد این تحمیل قرار میگیرن در خانواده ها، وقتی که پیام میدن به برنامه گلبرگ واقعا یک آه جانسوز و جانکاهی توی این متنشون آدم میتونه حس کنه، این آه وجود داره و خیلی گله میکنن، خیلی درد دل دارن، میگن که چون واقعا زندگی اینها گاهی تباه میشه به خاطر خودخواهی پدر مادر،
یا جداییه یا سوختن و ساختن تا آخر عمر. من خواهش میکنم پدرهای عزیز، تو رو خدا این کارو نکنید، بذارید دختراتون، به ویژه دخترها، فرزندانتون، حتی گاهی پسرها خودشون انتخاب بکنن. البته شما نظر بدید، ببینید
رسول خدا نظرشون رو دادن، یه جوری فهمیدن علی برای من مطلوبه ولی دخترم نظر شما مهم.
بله خیلی متشکرم. حالا من سوالات دیگری هم داشتم، بحث چگونگی کیفیت اون مراسم ازدواج فکر می‌کنم یکی از بحثایی بود که خیلی خوب بود ما امروز می‌رسیدیم راجعش صحبت می‌کردیم. شاید هفته بعد اگه فرصتی بود از شما بپرسم و راجع به این موضوع صحبت بکنم. تو یک دو دقیقه که فرصت داری، من به خاطر پیام‌های مکرری که شما باز دادید به برنامه و از ما خواستید، یک مرتبه دیگه کتاب گلبرگ زندگی رو میخوام خدمتتون معرفی بکنم. این خبر خوب رو چند ماه قبل عرض کردیم که بعد از این کتابی که الان دارید میبینید، این کتاب گلبرگ زندگی یک که با هولوگرام هم مشخص هست، این کتاب در واقع کتاب اصل از حال نسخه دیگری که ممکنه وجود داشته باشه، جلد دوم گلبرگ زندگی تحت عنوان گلبرگ زندگی دو، مجموعه گفتگوی تلویزیونی دوران عقد و آغاز زندگی در شبکه 3 سیما، نوشته حسین دهنوی، منتشر شده و شما این کتاب رو هم میتونید از کتاب فروشگاه تهیه بکنید با همون کیفیت، یعنی همون هولوگرامی که عرض کردم خدمتتون. باز میخوام تاکید کنم که کتابی رو تهیه کنید که این هولوگرام رو داشته باشه و بر پشت جلد کتاب هم در واقع تصویری از دکور جدید برنامه گلبرگ هست که کاملا مشخص است. انتشارات خادم الرضا ناشر هر دو جلد، یعنی گلبرگ زندگی یک و گلبرگ زندگی دو هست. اطلاعات تکمیلی در مورد انتشارات خادم الرضا، انتشارات خادم الرضا قم، در سایت شبکه 3 سیما با آدرس www.tv3.ir هست. میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. نحوه دسترسی به این کتاب رو فکر میکنم از طریق این سایت هم بتونید پیگیری بفرمایید. من باز تاکید میکنم که محصل گفتگوی ما در برنامه گلبرگ در طول این 3 سال و اندی پیاده شده، مکتوب شده و روی سایت شبکه 3 سیما قرار داده شده، قابل جستجو هست مطالب، و اگر سوالی دارید که فکر میکنید پیش از این در گلبرگ بود پرداختیم، یکی از راه‌های دسترسیش مراجعه به سایت شبکه 3 سیما است. به همراه حاجی دهنوی، چون وقتی نداریم، خیلی سریع با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد باشید و خدا نگهدار.